بانک‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای فعالان ملی مذهبی خواهان آزادی احمد زیدآبادی شد. ناتو اعلام کرد راهبرد نیروهای ائتلاف در افغانستان تغییری پیدا نخواهد کرد. و جولیا گیلارد به عنوان نخستین نخست وزیر زن استرالیا زمام قدرت را در دست گرفت. 10 بامداد در تهران، 7:30 دقیقه در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو رادیو فردا، درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و در نیم ساعت پیش رو با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. شورای فعالان ملی مذهبی با صدور بیانیه خواستار آزادی احمد زیدآبادی و همه زندانیان سیاسی شد. در این بیانیه آمده است صدور حکم بی سابقه 5 سال حبس و 6 سال تبعید در گناوات و محرومیت دائم از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و تایید آن در دادگاه تجدید نظر هیچ تناسبی با فعالیت یک روزنامه نگار و تلاش‌های مسالمت‌آمیز یک فعال سیاسی ندارد. این بیانیه در پایان از قوه قضاییه می‌خواهد بیش از این تحت تأثیر فشارهای سیاسی و امنیتی قرار نگیرد و تنها بر اساس قانون و رعایت بی‌طرفی و عدالت حکم کند. ناتو اعلام کرد راهبرد و سیاست نیروهای ائتلاف در افغانستان تغییری پیدا نخواهد کرد. این موضع پس از آن اعلام شد که رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ژنرال استنلی مک‌کریستال فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان را از کار برکنار کرد. آندرس فوگراسموسن دبیر کل سازمان آتلانتیک شمالی ناتو در این باره گفت با برکناری ژنرال مک‌کریستال راهبردی که وی یکی از تدوین کنندگان آن بود تغییر نخواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در زمان معرفی ژنرال دیوید پترایس به عنوان جایگزین ژنرال مک‌کریستال تاکید کرده بود که این تغییر نفرات به معنی تغییر راهبرد و سیاست کلی در افغانستان نیست. و خبر آخر این که جولیا گیلارد به عنوان نخستین نخست وزیر زن استرالیا زمام قدرت را در دست گرفت. حزب حاکم کارگر با برکناری کوین راد از رهبری این حزب راه را برای رهبری خانم گیلارد هموار کرد. پیشتر نظرسنجی های متعددی که در مورد محبوبیت حزب کارگر و رهبری آن صورت گرفت بخت این حزب را برای پیروزی در انتخابات 6 ماه آینده ضعیف ارزیابی کرده بود. با انتخاب خانم گیلارد نرخ برابری دلار استرالیا در برابر ارزهای خارجی افزایش یافت و به این ترتیب بازار سرمایه گذاری به این انتخاب جدید واکنشی مثبت نشان داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و در این بخش از این مجله خبری میرسیم به مجله اقتصادی هفته. در حالی که همه داده های اقتصادی در ایران حکایت از رکود اقتصادی دارد، اما مقام های اقتصادی در جمهوری اسلامی همچنان از وضعیت خوب اقتصاد میگویند. در مجله اقتصادی این هفته در کنار بررسی گفته های وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی درباره شاخص های کلان هم مروری میشود و تحریم های بین‌المللی هم تأثیرشون بر اقتصاد ایران ارزیابی خواهد شد. بشنویم مجله اقتصادی این هفته رو از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته همراه شما. نشست خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی، تحریم‌های شورای امنیت، تأثیرهای این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و در آستانه اجلاس گروه 20 چین اعلام کرد که در سیاست‌های ارزی خود تجدید نظر می‌کند. روز دوشنبه شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در نشستی خبری به پاره‌ای از پرسش‌های خبرنگاران درباره مسائل کلان اقتصادی کشور پاسخ داد. اظهار نظرهای آقای حسینی را با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در میان گذاشتم و در آغاز پرسیدم آقای خاوند، آقای شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه درباره مسائل اقتصادی و آمارها و ارقام کلان اقتصادی کشور مطالبی را مطرح کرد و از جمله مطرح کرد که تورم در ایران در حال کاهش است. گفت که تورم در پایان اردیبهشت ماه امسال به 10% رسیده، اما همزمان مطرح کرد که کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست. این رو چگونه میشه توضیح داد؟
البته در مورد این که ایشون میگن که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، مطلب دقیق درسته، به خاطر اینکه سرعت افزایش قیمت‌ها کم میشه و نه اینکه قیمت‌ها پایین بیاد با کاهش نرخ تورم. مسئله دیگه‌ای که می‌خواستم روش تاکید بکنم این هست که مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگن که نرخ تورم تک رقمی شده، به زیر 10% رسیده. البته آمار سازمان‌های بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم همین رو نشون میدن. به احتمال زیاد برای اینکه این آمارشون رو از بانک مرکزی جمهوری اسلامی گرفتن. منتها در این زمینه تاکید بر دو نکته رو لازم میدونم. نکته اول اینکه نرخ تورم پایین آمده، عامل عمدش اگر راست باشه این است که اولا نقدینگی تا اندازه‌ای در زمان آقای مظاهری و بعد از ایشون سرعت رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد، و دوم اینکه اصولا در ایران رکود اقتصادی شدیدی است و این رکود هم طبعا به کاهش نرخ تورم احتمالاً دامن زده. منتها در مورد کاهش رشد نقدینگی باید این نکته رو گفت که بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی سرعت رشد نقدینگی طی یک سال گذشته افزایش پیدا کرده و این خودش رو نشون میده در مورد بالا رفتن قیمت‌ها طی ماه‌های آینده، و اگر مسئله هدفمند کردن یارانه هم اجرا بشه طبعا ما بار دیگر به احتمال قریب به یقین برخواهیم گشت حتی از لحاظ رسمی به نرخ تورم بالای 20%.
آقای حسینی در همین گفتگوی خودش با روزنامه‌نگاران مطرح میکنه که موجودی حساب ذخیره ارزی رو اعلام نمیکنن علنی و به نهادهای نظارتی و زیربط تنها داده میشه. از یه طرف دیگه مسئله نرخ رشد رو هم مطرح میکنن که چرا بانک مرکزی نرخ رشد رو اعلام نمیکنه؟ چرا بانک مرکزی این کارو نمیکنه؟
در مورد مسئله نرخ رشد، نکته‌ای که بسیار عجیب به نظر میرسه اینه که اصولا بانک مرکزی تنها و تنها تا به حال نرخ رشد رو در 6 ماهه اول سال 1387 اعلام کرد، یعنی 2 سال عقب است. به تازگی معاون بانک مرکزی حسین غزاوی اعلام کرد که نرخ رشد ایران در سال 1387 معادل فقط و فقط 0.5% بوده. این که آقای شمس‌الدین حسینی میگویند که علت عدم انتشار آمار مربوط به نرخ رشد ناشی از اختلاف نظر بین بانک مرکزی و وزارت صنایع هست، بسیار بسیار عجیب به نظر میرسه، چون در کمتر کشور جهان هست که این همه فاصله بیفته، یعنی حدود 2 سال بین رویدادهای اقتصادی و انتشار اونها از سوی مقامات رسمی بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی، اون هم در مورد یک شاخص بسیار مهمی مثل نرخ رشد. در مورد موجودی حساب ذخیره ارزی هم اینکه آقای حسینی اعلام نمی کنند چقدر واقعا در این صندوق باقی مونده، نکته بسیار عجیبی هست. تا اونجایی که ما اطلاع داریم و از سوی منابع مختلف اعلام شده، متاسفانه در صندوق حساب ذخیره ارزی چیزی باقی نمونده یا به هر حال چیز زیادی باقی نمونده.
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه به نظر من یکی از احتمالاً دقیق‌ترین آمارها رو مطرح میکنه در مورد میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و میگوید که در سال 88 رقم سرمایه‌گذاری خارجی از 1.560 میلیارد دلار به 2.740 میلیارد دلار افزایش یافت که رشدی 60%. ولی تا به حال مقام‌های جمهوری اسلامی اینجا اونجا از سرمایه‌گذاری گذاری های خارجی در حدود 16 میلیارد دلار صحبت میکردن.
حتی همین رقمی رو هم که آقای شمس‌الدین حسینی گفتن با آمار بین‌المللی نمیخونه. معتبرترین آماری که در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان منتشر میشه آمار سازمان آنکتاد هست که اعلام کرده که در سال 2008 مقدار سرمایه گذاری خارجی در ایران حدود 1,500,000,000 دلار بوده و ما باید منتظر انتشار آمار آنکتاد باشیم در این زمینه. ولی حتی اگر رقم سرمایه گذاری خارجی به مرز 2,500,000,000 دلاری هم که آقای حسینی میگن رسیده باشه، که البته من بعید میدونم، رقم بسیار ناچیزیه. البته این پرسش مطرح شده در جریان این مصاحبه مطبوعاتی از آقای حسینی به این دلیل که همونطور که عرض کردم بین آمار مقامات رسمی جمهوری اسلامی و آمار سازمان آنکتاد یک تفاوت بسیار بسیار مهم دیده میشه.
خب دو نکته مهم دیگر صحبت‌های آقای حسینی مسئله رشد صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی هست که ایشون مطرح میکنه که در دو ماهه نخست امسال در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 30% رشد داشته. آیا این رشد قابل تصور هست با توجه به ساختار تولید و ساختار صادرات غیر نفتی ایران؟ باید به این نکته البته اشاره کنیم که سر صادرات غیر نفتی و تشخیص صادرات غیر نفتی اختلاف است، چون دولت تمام میانات گازی رو جزء صادرات غیر نفتی محاسبه میکنه، در حالی که منتقدین میگن اصلا این جزء صادرات نفتی است.
دقیقا همین مسئله است که شما بهش اشاره کردین، یعنی مقامات رسمی جمهوری اسلامی میعانات گازی رو جزء صادرات غیر نفتی ایران حساب میکنند و چون بهای فراورده های نفتی طی چند ماه گذشته افزایش پیدا کرده، احتمالاً افزایشی رو هم که آقای حسینی به اون اشاره میکنند ناشی از همین مسئله افزایش قیمت میعانات گازی است که در زمره کالاهای غیر نفتی ایران به شمار میاد. با این حال این نکته رو هم تاکید بکنم که حتی اگر با این رشد 30% که البته من بسیار بسیار بعید میدونم با توجه به وضعیت اقتصادی ایران و وضعیت اقتصادی جهان، حتی اگر این هم پیش آمده باشه، باز رقم صادرات غیر نفتی ایران در سطح بسیار بسیار پایینی است و مهمتر از همه اون که صادرات غیر نفتی ایران تقریبا 1/3 واردات ایران هست و در این مسئله تغییری به وجود نیومده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دو هفته پیش روز چهارشنبه 19 خرداد ماه 4 قطعنامه تحریمی علیه ایران را تصویب کرد. برابر این مصوبه 22 شرکت و مؤسسه متهم به ارتباط به فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای شده، از جمله دانشگاه مالک اشتر در تهران، صنایع امین در مشهد، ابزار برج کاوه در تهران، صنایع شهید خرازی و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج. از ژاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم تا چه اندازه این تحریم ها قابل اجرا هستند.
تحریم ها و بند هایی که قطعنامه 1929 شورای امنیت و ضد ایران صادر کرده چندین اثر اقتصادی داره و اثرات سیاسی داره. اینکه آیا قابل اجراست یا نه، در بخشایش کاملا قابل اجراست، در بخشایش از جنبه سیاسی اگر بررسی کنید میتونه به انگیزه صادر کنندگان این قطعنامه نگاه کرد و مسلما عمل کرده دولت ایران.
اون بخشایش که قابل اجرا هست از نظر شما کدوم هستن؟
بخشایی که قابل اجراست بخش تحریم هایی است که بر شرکت های وابسته به سپاه انجام شده، بخشی که به عدم صدور تکنولوژی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نفت گاز ایرانه، اثراتی که بر تحریم برای واردات بنزین گذاشته میشه، که همه اینها اگر حتی در همین سطح سرمایه گذاری در صنعت نفت گاز یا تهدیدهایی که توسط این قطعنامه متوجه کشورهایی شده که قصد داشتن با ایران در زمینه انتقال گاز یا نفت همکاری کنن، مثل فشاری که آمریکا گذاشت بر طرح خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و نخست وزیر پاکستان هم مجبور به اعلام موضع شد که ما به عنوان عضوی از جامعه جهانی به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران عمل می‌کنیم و قصد سرپیچی نداریم، در واقع یک تهدیدی است علیه این سرمایه‌گذاری. اینها اثراتی است مستقیم و اثرات بسیار زیادی روانی بر روی سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و مسئله تولید در داخل ایران می‌گذاره. حتی اگر فقط محدود به فشار برای عدم صدور تکنولوژی در سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت و گاز باشه یا حتی صرفاً صادرات بنزین به ایران،
مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند که این تحریم‌ها هیچ تأثیری بر روی اقتصاد ایران نخواهد داشت، ولی موقعی که با پرسش روبرو میشن که چرا اقتصاد ایران در این وضعیت فلاکتبار هست، میگن که خب این تحریم‌ها هم تأثیر داشته. این تحریم‌ها میتونن اصولاً ایران رو از نظر اقتصادی در اون تنگنایی قرار بدن که ایران مجبور به تغییر سیاست خودش بشه؟
دو نوع تأثیر رو میشه شما از این نوع تحریم‌ها انتظار داشته باشی. یه موقع اثری است که مستقیم بر زندگی اقتصادی مردم ایران داره، یه موقع هست که این اثرات مستقیم بر خود دولت، این که آیا این رژیم به صرافت این بیفته که سیاستش رو تغییر بده بسته به عملکرد مردم ایران و جنبش کنونی مردم ایران رو داره. از این که این تحریم ها اثرات مستقیم در زندگی اقتصادی مردم ایران دارن شکی نداشته باشید. یکی از اثرات مستقیمش در سرمایه گذاری های خارجی در ایرانه. میدونید هر نوع سرمایه گذاری، حتی سرمایه گذاری های داخلی در ایران، نیاز به امنیت دارن. سرمایه گذاری اگر امنیت نداشته باشه و درصد امنیت پایین اومده باشه، میل به گریز پیدا کردن اون سرمایه است. یعنی حتی سرمایه های داخل کشور هم وقتی در قلمروهایی مثل قلمروهای تولید که نیاز به زمان داره و همچنین نیاز به وجود امنیت اقتصادی داره، امکان پا گرفتن و نزول گرفتن نداشته باشه، میل میکنه به فعالیت های اقتصادی مثل بورس بازی که درصد میزان رانتش بالاست. پس یکی از اثرات مستقیم دیگر این نوع تحریم ها و مجازات هایی که رژیم ایران با ندانم کاری هاش با سیاست های مخربش باعث شده بر اقتصاد ایران وارد بشه، مسئله افزایش رانتخواری در ایران. این خطر بسیار بسیار مهلکی است برای اقتصادی از نوع اقتصاد وابسته ایران به نفت، به خاطر اینکه یک اقتصادی که حالا به گفته مرحوم دکتر حسین عظیمی چند سال پیش 40% حوزه ملی اقتصاد ایران رو معتقد بوده از ران تشکیل می شده و به ضرس قاطع این میزان حتما افزایش پیدا کرده، این درصد از راندخاری، خب اثرات مستقیم وقتی سرمایه در امر تولید اثر نمیذاره و به اون میل و تمایل پیدا نمیکنه، در راندخاری بالا میره. اثر دیگر این تحریم ها و مجازات ها در بالا رفتن میزان بیکاری و همچنین افزایش تورمه. به چه دلیل؟ به علت اینکه خب اون هزینه هایی که در واقع دولت میکنه که سر جاش، اونا که تغییر نمیکنه، و چون تولید خودش به عنوان یک عامل بازدارنده برای فرار سرمایه است، الان دیگه وجود نداره و به وسیله این تحریم ها هم اثر روانی گذاشته برای اینکه این تولید در زمینه های اقتصادی که نیاز به زمان و امنیت دارن انجام نگیره، خود این باعث میشه که دولت میل بکنه به واردات، به خاطر اینکه بخشی از قدرت خرید مردم رو که واسطه بودجه و اعتبارات بانکی به هر حال افزایش پیدا کرده، اینو جذب بکنه. و چون نمیتونه به اصطلاح خانه‌ها در واقع قیمت ها بالا میره، خصوصا که این مجازات ها و تحریم ها اثر روانی داره در افزایش تورم، این اثر روانی بعض موقع ها بدون حتی دلیل اقتصادی هم عمل میکنه، چه خاصه الان که این تحریم ها اثر دلیل واقعی هم هست برای افزایش تورم.
بسیاری از منتقدان به این تحریم ها مطرح میکنن که در هر حال به علت جهانی بودن بازارها ایران میتونه کالاهای مورد نیازش رو از اینجا و اونجا تامین کنه. آیا تا چه اندازه این استدلال درسته؟
عرض کنم خدمت شما، الان به طور خیلی واضح اتحادیه اروپا صدور تکنولوژی برای سرمایه گذاری های نفت و گاز که به درد ایران میخوره رو مورد تحریم های مضاعف قرار داده. خب کشورهایی یا حتی بگیم شرکت هایی که بخوان خارج از این تحریم و مجازات هایی که اگر برخلاف این مصوبات با ایران وارد قراردادهایی بشن، شما در نظر بگیرید با سودی که از ایران میگیره تا چه حد بالا باشه که ضرری که از طریق مجازات از سوی کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا و سایر کشورهایی که به قطعنامه تعهد کردن اجرای قطعنامه رو از اون باید بسیار بالاتر باشه. پس بنابراین در هر حال به ضرر مردم ایران، چون دولت ایران شروع میکنه به این نوع شرکت هایی که بخوان از طریق قاچاق یا از غیر قانونی به ایران این تکنولوژی رو ارائه بدن یا حتی برای فروش بنزین این کار رو انجام بدن بسیار بیشتر خواهد بود. پس بنابراین ضرری که وارد میشه بر اقتصاد ایران و باجی رو که این نظام میده برای اینکه از راهی که میتونست به طریق درست این رو انجام بده به حدی بالاست که خب مسلما ضررش بر اقتصاد ایران قابل چشم‌پوشی نیست. شما در نظر بگیرید میزان هزینه‌ای که از طریق ایجاد بحران دولت ایران صرف مسئله اتمی کرده که به علت همون ذخایر نفت و گاز نیازی هم به تولید اتمی نداره اگر مسئلهش مسئله بمب اتمی نباشه. اگر اینها را واقعا صرفا در سرمایه گذاری های نفت و گاز و حتی بالا بردن سطح توانایی تکنولوژی ایران در یک فضای سیاسی آرام انجام میداد، تا چقدر اقتصاد ایران رشد میکرد و امکان داشت که واقعا بتونه حتی این کمبودی رو که در واردات 23 میلیون لیتر روزانه بنزین از خارج بهش داره و بهش وابسته است این رو رفع بکنه. ولی یک دولتی که دارای منزلت داخلی و خارجی نیست و نیازمند تولید بحران هست مسلما زیاد ادعا میکنه که ما میتونیم از عهده بر بیایم، از عهده این تحریم ها بر بیایم. بله با یه دلار در روزم میشه زندگی کرد، با یه دونه بادام هم مثل بسیار از مرتضا میشه مردم ایران رو گفت که وادار باشن که اینجوری زندگی کنن. مگر در جنگ ایران و عراق فروش نفت ایران رو به حتی زیر قیمت تولید و استخراجش نفروختن. وقتی یک دولت نیازمنده انواع اقسام فشارها رو به مردم وارد میکنه، الا اینکه این انتخاب دست مردم ایران هست که با جنبش خودشون نذارن این نظام تا حدی باج بده که اقتصاد ایران رو از طریق دیگری بهش صدمه وارد کنه، یا این که در عمل مرعوب این تحریم ها بشه و اثرات و تبعات اقتصادی سیاسیش رو بر اقتصاد ایران ملت ایران مجبور به تحمل بشه.
در این میان روز دوشنبه شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در واکنش به این تحریم ها گفت اساسا باید تحریم ها را بشناسیم و اطلاع رسانی مناسب در این زمینه بسیار کارساز است. تحریم ها به گفته آقای حسینی دارای دو سازوکار اصلی شامل تأثیر روانی و تأثیر فیزیکی هستند که البته هدف اصلی آن مقابله های روانی است که در این زمینه به گفته آقای حسینی موفق نبوده است. شمس الدین حسینی البته اذعان کرد که در مواردی ممکن است سختی های ایجاد شود، اما گفت که با توجه به تحرک و تعامل اقتصادی کشور با کشورهای دیگر و همسایگان این مشکلات حل خواهد شد.
می‌خواستم این تحریم‌های جدید رو با آقای خامنه‌ای و آقای احمدی‌نژاد تبریک بگم. ما معنی موفقیت سیاست بین‌المللی رو فهمیدیم. 4 تا تحریم تو 5 سال. دستتون درد نکنه.
با سلام و خسته نباشید خدمت رادیو فردا. تو ایران انقدر داریم زجر میکشیم از نظر گشنگی، از نظر گرونی، از نظر بیکاری. خیلی بیکاری تو ایران رواج پیدا کرده. این آقای خامنه‌ای، این آقای رفسنجانی همه به جون هم افتادن، پولاشون رو مفرستن کشورهای خارجی، به ما فقیر فقرا اصلا کمک نمی کنن. ایران فقط مردم خودشون رو گرسنه نگه میداره که مردم بلند نشن. صدای من رو پخش کنید. ببخشید. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
چین پس از سالها مقاومت در برابر تغییر ارزش برابری واحد پولی خود در برابر ارزهای خارجی سرانجام روز یکشنبه اعلام کرد قصد دارد ارزش یوان در برابر دلار را انعطاف پذیر کند. همزمان بانک مرکزی چین اما اعلام کرد که انعطاف پذیری یوان در برابر دلار به معنی افزایش یکباره ارزش یوان نیست. چین در سالهای گذشته نرخ ارز خود را در برابر دلار آمریکا ثابت نگه داشته است و به این خاطر از سوی ایالات متحده آمریکا زیر فشار قرار داشت تا ارزش به گفته آمریکایی‌ها واقعی یوان را در مبادلات پولی و بازرگانی به کار گیرد. پروین علیزاده کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در دانشگاه متروپولیتن لندن درباره اهمیت این تصمیم چین به رادیو فردا چنین میگوید:
الان چندین ساله که امریکا چین رو تحت فشار قرار داده که نرخ ارزی خودش رو با امریکا تغییر بده. به این شکل که پول چینی سالهاست که به خاطر اینکه خیلی هم صادرات چین در جهان به خصوص گل کرده و خیلی زیاد شده، پول چینی باید قیمتش به نسبت مثلا دلار یا پوند خیلی بالاتر از آن چیزی باشه که الان هست. اما دولت چین این پول رو مخصوصا ثابت کرده بود با قیمت دلار و نمیگذاره که و نگذاشته که این پول، قیمت پول چینی به اون حدی که بازار واقعا میخواد بره بالا، و این باعث شده بودی که صادرات چین بسیار شکفته بشه و شکوفایی بزرگش بخصوص در بازار امریکا بسیار مشهود بوده. یه چیزی بین 40-50% از صادرات چین به امریکا میره. ولی خب این در ضمن برای امریکا که دارای بزرگترین کمبود موازنه پرداخت تجاری هست، مسائل زیادی رو به دنبال داشته. برای همین امریکا بسیار به چین فشار آورده تو این سالها که این رابطه پول چینی و دلار رو تغییر بده و چین در مقابل این مقاومت کرده. البته من باید اینم یادآوری بکنم که این کاری که چین کرده که کالاهای خودش رو به این ارزونی به جهان فروخته، از نقطه نظر تورم جهانی برای جهان خیلی خوب بوده و الا خیلی تورم جهانی از این بالاتر میرفت، ولی برای موازنه پرداختای امریکایی خوب خیلی خوب نبوده. حالا بعد از سالیان متمادی بالاخره چین پذیرفته که رابطه پول خودش و دلار رو تغییر بده، اما نه به اون شکلی که امریکا خواهان اون هست، یعنی مثلا بین 15-30% ارزش پول خودش رو ببره بالا، بلکه به این شکل دیگه اون اتصال پول چینی به دلار رو میخواد برداره و پول چینی رو میخواد در بازار آزاد بگذاره که پول خودش ارزش خودش رو پیدا کنه. بنابراین خب الان چین تا حدی پذیرفته که حاضر قیمت پول خودش رو تغییر بده.
خب اگر چینی ها به این قولی که دادن وفا کنن، چه تأثیری خواهد داشت؟ یک، روی شرکای تجاری چین، و دوم برای اقتصاد جهان در مجموع.
بستگی بین داری که مثلا قیمت پول چینی چقدر بره بالا. اگه مثلا قیمت پول چینی 5-10% بره بالا، بازم چندان تغییری محسوس نخواهد بود، تغییری که اتفاق افتاده. اما اگه خب خیلی بالاتر از این بره، که به نظر من بعید میاد در کوتاه مدت به خصوص، خب میتونه آثار تورمی داشته باشه در جهان. ولی از نقطه نظر خود چین این ممکنه خیلی مسئله مشکلی نباشه و مشکلی ایجاد نکنه، به خاطر اینکه الان بازار داخلی چین در حال شکوفا.
در مورد آمریکا نفرمودید که چه تأثیری بر روی آمریکا خواهد داشت.
برای آمریکا میتونه تا حدی تورمزا باشه، یعنی تورمزا به اون شکلی اصولا خوب، برای اینکه آمریکا خیلی خیلی وابسته است به این صادرات، اگه قیمت اینا بره بالا بالاخره تا حدی میتونه روی قیمت‌های آمریکا تاثیر بذاره. برای آمریکا ولی از یه نظر میتونه خیلی مثبت باشه، ممکنه صادرات چین کمتر بشه و صادرات آمریکا بشین بیشتر بشه و موازنه پرداختای امریکا ممکنه تا حدی یه مقداری بهبود پیدا کنه. ولی اینکه چه مقدار، اینکه این تأثیر خیلی عمیقی داشته باشه در کوتاه مدت، خب خیلی خیلی به نظر بعید میاد.
برای چین، اقتصاد چین، چون همطور که خودتونم گفتین اگر پول چینی ارزشش بالا بره در مقابل ارزهای دیگه، خب واردات به چین ارزان‌تر میشه و طبیعیه که اون وقت چین بایستی آگاهانه با این پیامد هم برنامه‌ریزی کرده باشه، یا اینطور نیست؟
حتما همینجوری که خودتون گفتین، چین الان در موقعیتی خودش رو قوی تر احساس میکنه، بازار داخلیش در حال شکوفاییه و اونطور نگران این نیست که این واردات بیان و بازار داخلی رو واقعا قبضه کنن، چون هنوزم میگم باز بستگی داره که این قیمت، تفاوت قیمت چقدر بشه. اگه مثلا 10% باشه این تغییرات پول چینی در مقایسه با دلار، این واقعا تاثیر چندانی نخواهد داشت. اما اگه مثلا خیلی بالاتر از این باشه میتونه، و همینجوری که گفتم خیلی بعید به نظر میاد که چین حاضر بشه که در کوتاه مدت به این سرعت مثلا قیمت پول خودش رو ناگهان ببره بالا. این اتفاق بودش که خیلی سال پیش در دهه 60-70 برای ژاپن افتاد و ژاپن همونطور پول خودش رو در یک رابطه خیلی تنگاتنگ هماهنگی با دلار قرار داده بود که بتونه صادرات وسیعی داشته باشه به اروپا و امریکا. ولی میگم هیچ وقت این تغییرات به صورت ناگهانی نبوده که ناگهان مثلا قیمت این پولا برای 30 یا 40% تغییر بکنه. برای همینه که من فکر میکنم این تغییرات میتونه خیلی آهسته باشه، به اون شکل نمیتونه چشمگیر باشه، لااقل در کوتاه مدت.
در این میان اعلام این تصمیم از سوی چین با استقبال غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا روبرو شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری این کشور با ابراز خرسندی از این تصمیم اعلام کردند امیدوارند این سیاست هرچه زودتر توسط چین به اجرا درآید. از سوی دیگر اعلام این تصمیم به افزایش چشمگیر شاخص‌های بازارهای بورس جهان دامن زد، به گونه ای که ارزش سهام در بورس‌های آسیایی بالاترین افزایش خود را طی 7 ماه اخیر تجربه کرد. به پایان مجله هفتگی اقتصادی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه هفته آینده با مجله دیگر.
خب در فرصت باقی مانده شماره تلفن رادیو فردا رو به آگاهیتون برسونم. 20402-02-21-12-41-13 زنگ بزنید و دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. به دستگاه پیامگیر رادیو فردا بسپارید، البته بدون دشنام و ناسزا به این و آن. سپاس که با ما بودید و هستید و میمانید. در همین جا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. تا بخش بعدی خبر، این شما و رادیو فردا و ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم پایزم قصه برگم، روی شاه موندم انگار حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست. ای قلب آرومم، ای قلب تو تنهات گذاشتم، ای عاشق خسته، ای دل داغونم دیدی وایا، این دل من جون سفارم اجمال. حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم عزیزم دسته ی برگم روی شاخه موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست.
رادیو فردا.
من دوست دارم قد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا با پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه یه خوشبختی هم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. اون که میمیره برا دیوونت خود منم، حتی نمیتونم یه لحظه از دل بکنم، با تو خوشحالم بی تو زندگی منو نداره، دلم همیشه برای دیدنت بیقراره. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. حتی ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه یه خوشبختی هم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در ایران یک زن دیگر در آستانه سنگسار قرار گرفته است. نظر شما درباره اجرای حکم سنگسار، آن هم در قرن 21 چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنی، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
چشمات گرمی تنت می‌سوزونه منو تو دل.
دستات خواستم آره وصل تو بوره بوره با پیشت شکستم عاشق بیستم دارا من میپرستم بگو بگو چجور تو رو بایستی پیدا بکنم نگو چجوری بدون تو چشمم من خواب بکنم زره زره قلبم از نهی فردم به که بگم تو رو میخوام زره زره عشقم از دل فردم من فقط تو رو میخوام بگم تو ماهی رو آسمون خونه به کی بگم از عشق تو شدم دیوونه با کی باشم وقتی به هست میخوام تو باشی مرهم شبهای سیاه فقط تو باشی با کی باشم وقتی به هست میخوام تو باشی مرهم شبهای سیاه فقط تو باشی
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
Cause my feeling is just so right and just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight, lady? I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes.
Yeah. سرم روی تن من نباشه، گر که بیگانه بشه هم وطن من.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، در سالهای اخیر نام گیاه آلوبرا را زیاد می شنویم. استفاده از این گیاه در فراورده های بهداشتی و زیبایی رو به افزایش است، اما آلوبرا چندین هزار سال است که برای حکما و اطبا نامی آشنا بوده. روایت شده است که در قرون گذشته طبیبان به هنگام جنگ از شیره درون ساقه های این گیاه برای التیام زخم های عمیق همچون زخم نیزه و شمشیر استفاده می کردند. امروز آلوبرا در گیاه درمانی برای التیام کسالت های پوستی و حتی نوشیدن شیره آن برای کاهش عوارض پاره از بیماری ها مفید دانسته شده. گیاه آلوبرا را می توان به راحتی در باغچه یا گلدان پرورش داد و از قسمت های کوچکی از ساقه آبدار آن در مواردی چون آفتاب سوختگی و خشکی پوست و امثال آن استفاده کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
آخر